مبعوث کردن یک فرد برای هدایت جامعه بشری از میان مردمی که در اوج جهل و انحراف و گمراهی هستند خود از معجزات الهی است. 3. تزکیه و خودسازی باید در سایه آیات قرآن و سنت رسول خدا باشد، نه مکاتب بشری و عرفانهای ساختگی. و 4. رسالت پیامبر اسلام به نژاد عرب یا مردم معاصر آن حضرت اختصاص ندارد، بلکه شامل همه مردم از هر قوم و نژاد و اقلیم است و انسانهای طالب حق و حقیقت را به سعادت و رستگاری می رساند.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، فرصت آن است که با صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی گوش بسپاریم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند. بحث ما به تناسب نشانه های ایمان در قرآن درباره اهمیت نماز بود، به عنوان بارسترین نشانه ایمان و بارسترین مصداق عمل صالح و عبادت. در این برنامه به اهمیت نماز از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. ایشان در جمله درباره نماز این گونه بیان فرموده است: الصلاة عهد الله، یعنی نماز پیمان خداوند است. این که پیمان خداوند است بدین معنا هست که خداوند از همه انسان‌ها پیمان گرفته است. به تعبیر قرآن، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و عبدونی ولا تعبد الشیطان. این همون عهد فطری و عهدی است که در عالم زر و یا عالم خلقت خداوند از انسانها گرفته است و همین گونه در عالم تشریع خداوند از انسانها خواسته است که جز او را عبادت و پرستش نکنند. از میان تعهداتی که خداوند از انسان گرفته است این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تأکید می کند و انگشت می گذارد روی نماز، می فرماید الصلاة و عهد الله. این اگر هیچ روایت و حدیث و آیه دیگر نمی بود، خود همین کافی بود که ما را نسبت به نماز حساس کند و اهمیت نماز را برای ما نشان بدهد. اگر نماز عهد خداوند است بین انسان و بین خداوند، اگر بنده‌ای و اگر فردی نماز را نمی‌خواند و انجام نمی‌دهد، این بدون معنا هست که این انسان خائن و عهد شکن است. انسان اگر عهدی را و پیمانی را با افراد دیگر و انسان‌های دیگر دارد، اون پیمان و عهد را می‌شکند، با عنوان پیمان شکن و خائن به عهد و پیمان شناخته می‌شود و احساس خجالت و شرمندگی می‌کند در برابر اون شخص و در برابر کسان دیگری که از این پیمان شکنی اطلاع دارند. به هر پیمانه‌ای که طرف عهد و پیمان انسان شخص مهم می باشد، انسان از این پیمان شکنی نگرانی بیشتر دارد و ترس بیشتر دارد و از عواقب اون پیمان شکنی نگران است. حال اگر پیمانی بین انسان و بین خداوند باشد و انسان این پیمان رو بخواهد بشکند، به حقیقت و به جد جای نگرانی و جای شرمندگی دارد. انسانی که با خدای خود، با آفریدگار هستی، با رازق و با راحم و با کریم و با علیم و خبیر و بصیر و خدای قادر منانی که رزق و روزی انسان و حیات و مرگ او به دست اوست، اگر با چنین خدای پیمان شکنی میکند و عهد شکنی میکند، به حقیقت بسیار بسیار سخت و سنگین است و باید چنین انسانی احساس خجلت و شرمندگی از او هرگز برطرف نشود. به همین دلیل است که رسول خدا از میان همه خصوصیات نماز، از جمله روی عهد و پیمان بودن نماز بین انسان و بین خداوند اشاره می کند تا خطیر بودن نماز را، تا اهمیت بیش از پیش نماز را برای ما انسانها گوشزد کرده باشد و گفته باشد که توجه داشته باشه ای انسان، نسبت به پیمان و نسبت به عهد خداوند نباید خیانت کنی و پیمان شکنی کنی، زیرا که خیانت و پیمان شکنی نسبت به هر کسی سخت و بد است، چه رسد که این عهد و پیمان از جانب خداوند باشد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور از رادیو دری رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق اینستاگرام و فیسبوک با ما در ارتباط باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: @radiodarimashhad. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل و موضوعات صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است بحث‌های ما مورد توجهتان قرار بگیره و استفاده لازمه ببرین. خوبان شنونده، ما امروز در خدمت دکتر معالج، کارشناس گرامی برنامه، جناب آقای دکتر علیرضا بسامپور، متخصص امراض ارتوپیدی یا استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی ستون فقرات هستیم تا در ارتباط با یکی از موضوعات بسیار شایع و مهم صحی طبی جامعه و بیماری تقریبا زیاد دیده شده در میان مردم صحبت بکنیم. راجع به دردهای کمری به خاطر آسیب و مشکل دیسک بین مهره ها، به خصوص مهره های کمری که بسیار دیدیم شنیدیم و شاید خدای نخواسته خود ما هم گهگاهی اینمی مریضی و درد و ناراحتی را به خاطر مشکلات مهره های کمری و دیسک بین مهره ای تجربه کرده باشیم. کمردرد هایی که میتونه گذرا باشه یا متاسفانه گاهی دائمی، مزمن و کهنه شده باشه، به اشکال و درجات مختلف، خفیف تا شدید. به هر حال این مشکلات که به نام دیسکوپاتیا یا دیسکوپاتی نامیده میشه، اما طور که میدانیم میتونه یک سیر خفیف داشته باشه یا شدید. و ای که چرا این آسیب ایجاد میشه، علتها و فاکتورهای زمینه سازش چیست، تفاوت دردهای کمری به خاطر دیسک بین مهره‌ای با سایر دردها چیست، چه اقدامات وقایعی و حفاظتی باید در زندگی رعایت شود تا ما مصاب و مبتلای به مشکل نشویم، راههای کنترل و معالجه این مشکل، در ارتباط با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بسامپور فوق تخصص جراحی ستون فقرات صحبت میکنیم. امید از شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب بسامپور، سپاس از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. میخوایم در همین اول برنامه، چون ما قبلا هم به مشکل دردهای کمری، مریضی های به خاطر آسیبی دیسک های بین مهره‌ای پرداختیم، بحث های متعددی هم شده، از شما یک سوال خاص و شایع و مورد استفاده مردم و مریضای با دردهای بخاطر دیسک کمر بپرسم. اویی که چرا اینمی دردها وقتی ایجاد میشه عود میکنه، یعنی تکرار میشه، خوب میشه، باز هم به وجود میه و متاسفانه ممکنه یک عمر انسان اذیت بکنه.
من سلام کنم خدمت شما. اول اینکه واقعا چرا یک دیسک کمر عود میکنه هنوزم مشخص نیست. یه سری کار رو انجام بدیم حتما عود میکنه، ولی اگر اون کار رو انجام ندیم آیا دیگه جلو عود رو میگیریم؟ نه، اصلا معلوم نیست. یعنی یه خورده بعد از این که اون کارا رو انجام ندیم یه ذره شانس هم باید بیاریم. خب مثلا مکرر خم و راست بشیم، یا اون زمانی که هنوز دیسک التهاب داره، هنوز تازه مثلا جراحی شده، یه فشار زیاد بهش وارد کنیم. یه خورده بریم عقب‌تر بخوایم نگاه کنیم که به موضوع برنامه ما بخوره، اینی که اصلا خب چرا ما دیسک میگیریم؟ اگه یه دیسک آسیب میبینه چرا آسیب میبینه؟ نگاه کنید، تغذیه یه دیسک برخلاف بقیه مفاصل بدن از طریق رگ خونی نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما حساب کنید داخل زانو ما غضروف داریم که این غضروف از یک سری عروق داره تغذیه میکنه. خب اگه ما فشار رو به مفصل زانو کم بکنیم یا طبیعی بکنیم و خون رسانیش رو خوب کنیم، چرا آسیب ببینه؟ نمیبینه.
بله.
اما دیسک اینطوری نیست. دیسک با حرکت زنده است. یعنی وقتی دیسک بهش لود فشار وارد میشه و قطع میشه، فشار وارد میشه و قطع میشه، نه فشار خیلی زیاد، فشار فیزیولوژیک، این تازه سبب میشه که مواد مغذی واردش بشن و هی خارج بشن، وارد بشن خارج بشن. در حقیقت هیچ رگ خونی داخل دیسک وجود نداره. بنابراین اگر کسی بگه من فقط خوابیدم، پس بدونه که مبتلا به دیسک خیلی احتمال داره بشه. بعضی هستن میگن مثلا میان جراحیشون کردیم، میان به ما میگن که دکتر من فقط خوابیدم، چرا دیسکم عود کرد؟ خب فقط خوابیدی به خاطری که بهش غذا نرسوندی، جدارش ضعیف شد و با یه لود عادی، با یه فشار عادی دیسکت آسیب دید.
بله.
پس باید لود فیزیولوژیک، اون فشار فیزیولوژیک روی دیسک تعامل بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا نکته بسیار خوبی بود که اشاره کردین، چون بسیاری ها مخصوصا وقتی مریض شده و کمر درد میشن و یا تشخیص آسیبی دیسک بین مورعی برشان مطرح میشه، یکی از توصیه ها و برداشت های خود افراد ایست که تا جایی که میتونین بی حرکت بمانین و یک مدت ثابت بخوابین و هیچ فعالیتی نکنین، در حالی که ای مضر بوده و تاوان و ضرر داره برای اونمو حیات و سلامت بافت و نسج دیسک بین مهره‌ای. بسیار نقطه جالبی بود، تشکر. خب دکتر صاحب بسامپور، در کل توصیه های شما برای حفاظت و نگهداری مناسب از مهره ها و دیسک بین مهره‌ای و امو بافت نرمی که بین مهره ها هست برای وقایه و پیشگیری از آسیب دیدن چی چیزهایی است؟ و با توجه به شرایط زندگی و شرایط کار کردن و فعالیت های مختلف آدم ها شما چی توصیه هایی دارین؟
یه سری کارا اشتباه است ولی مجبوریم تو زندگی روزانه انجام بدیم. حالا که اشتباه است و میدونیم که اشتباه است و مجبوریم انجام بدیم، اقلا یا فرم سعی انجام بدیم یا حد اکثر اینه که سعی کنیم که انجام ندیم. شما حساب کنید وقتی از حالت خوابیده روی کف زمین شما بلند میشید و میستید، 7 برابر وزن بدنتون دارید به دیسک پایین کمر فشار وارد میکنید.
بله.
پس رای درمانش اینه یک رو کف زمین نخوابید. ما همیشه به مریضامون میگیم کف زمین نخوابید، نمیگیم رو چی بخوابید. هر کسی روی یه چیزی دوست داره بخوابه، هر کی یه چیزی عادت کرده. بله، هر کدوم یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، ولی ما بحثمون اون کف زمینه. موقعی که شما از کف زمین بلند میشید بهتون فشار میاد. اگر رو تخت باشید موقع بلند شدن سر میخورید و میرید و بقیه کارتون انجام بدید. خب خیلی ها دوست دارن کف زمین بخوابن، چه کار کنن؟ روش درست بلند شدن اجرا کنن، به پهلو بشن، از دستشون کمک بگیرن، سعی کنن که ستون فقراتشون صاف باشه، و یا اینکه یک دستگیره چیزی باشه که با دستشون یه فشاری رو یه مقدار از وزن بدن اون 7 برابر شدن حداقل 2 برابر بشه، 3 برابر بشه.
بله.
برای همین هست میگیم کف زمین نشینید، کف زمین نشینید، نه اینکه برید توی مثلا حتما مبل فلان. ما میگیم اگر کف زمین میشینید موقع بلند شدن دقت کنید. این بعد حرفا هی عوض میشه. اصلا ما میگیم کف زمین نخواب، یکی میگه دکتر گفت رو دوشک بخواب. ما کی گفتیم دوشک؟ بعد یکی میگه نه اصلا این دوشک من خوب نبود. بعد میگه اون یکی فلان مارک. نه، ما میگیم فقط کف زمین نخواب. میگه این کاره.
بله.
یکی بلند کردن اجسام سنگینه که انقدر توضیح فکر میکنم همکارا و دوستا و فیزیوتراپی و پزشکا و صدا سیما داده دیگه همه میدونن. یک روی زانو میشینیم، 2 جسمو دور از خودمون نگه نمیداریم، نزدیک بین 2 پا و بدون این که جسمو نگاه کنیم روبرو رو نگاه میکنیم، از زانوها استفاده میکنیم بلند میشیم. یه توصیه برای ورزشکارا من میخوام بکنم به خاطر اینکه میبینم مرتب این اشتباه رو میکنن. ورزشکارا یک حرکتی دارن به اسم اسکات. قانونشون اینه که زانوشون از انگشتای پاشون جلو نره. خیلی کار خوبیه. با این کار فشار از زانو برداشته میشه. ولی چندین برابر داری فشار به کمرت میاری. این تصورات قدیم اون بود. جدید الان دارن میگن که اگه میخوای متعادل کنی فشار کمر رو کم بکنی، اب نداره تا 4 انگشت میتونه زانوت بره جلوتر. یه مقدار باید علما رو ورزشکارای ما، عزیزان ما، بیشتر ببرن به سمت چیزایی که جدید داره درست میشه. اون چیزای سنتی خیلی هاش داره کم کم مرسوخ میشه.
بله.
روی نشستن رو زمین، باز رو دو زانو و 4 زانو نشستن دقت کنید که وقتی ما 4 زانو میشینیم، گاهی اوقات 7 برابر فشار مایع داخل زانو زیاد میشه. 3 تا 7 برابر. خب یک بافتیه، از یه طرف مایع زانو داره فشارش میده که خونو بزنه بیرون، از یه طرف رو بهش میرسونه. وقتی فشار زیاد میشه، پس لود و فشار زیاد شده و زانو داره آسیب میبینه قضروفش. چه توصیه میکنیم؟ میگیم هر وقت که میشینید دو زانو 4 زانو طولانی نشینید، حتی المقدور نشینید، پادراز باشید. این جمله پادراز ما سبب میشه که اولین اتفاق میفته، عزیزان مردم به هم دیگه میگن دکتر گفت رو زمین نشین، رو مبل بشین. خب وقتی شما رو مبل دوباره دو زانو 4 زانو میشینی همونه. یا وقتی میشینن و زانو حالت 90 درجه داره همونه. ما میگیم پادراز بشین، یعنی حتی اگه رو مبل هم میشینی پاتو دراز بذار.
بله.
رو تک تک مفصلا که نگاه میکنیم یک نکته خاصی داره. روی مفصل شونه، من اصلا اصولا ما شونه به اون معنی مفصل گوی و کاسه‌ای که توی لگن یا توی زانو جای دیگه است به اون معنی نداریم. دو تا استخوان کنار هم قرار میگیرن، یه سری عناصر نگه دارنده بافت نرم میان استخوان شانه رو نگه. یکی از این عناصر آسیب ببینه دچار بی‌ثباتی میشه. بی‌ثباتی شونه، مثلا طرف یک گلدون، یک چیزی رو، باری رو طولانی مدت هم کرده، تاندون بایسپس، عضلات روتاتور کاف و یا روتاتور کاف شانه، اینا التهاب پیدا میکنن. این التهاب سبب میشه که اینا فانکشنشون از بین برد. ادامه التهاب این تاندونا یا اون لیگامانو پاره میکنه. پاره که بکنه شونه بی‌ثبات میشه. حالا دیگه حرکتش بیش از حده. حرکت بیش از حدش سبب خرابی مفصل شانه میشه. تو تک تک مفصل‌ها همین چیزو داریم. پس یک مفصل باید تغذیه کنه. حرف کلی. تغذیه مفصل با حرکت. اگه یه مفصل بی حرکت بکنی حتما رو تغذیه‌اش داری اختلال ایجاد میکنی. بی حرکتی مطلق دیگه توی رشته ما تو بعضی موارد خاص و بیماری‌هایی که پزشک میدونه و درمان مخصوصی رو در نظر میگیره هست، ولی به اون معنی قدیم نیست که برو بخواب تکون نخور.
بله.
قدیم که حالا مثلا شاید 15 سال پیش این بودش که این جراحی رو که کردی، این کاری که برات کردیم، میری میخوابی تکون نمیخوری، حتی در دستشویی هم نمیری. این الان متوجه شدیم که به شدت داره آسیب میزنه به بدن. بدن انسان یه بدن پویاست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات و توصیه های ارزشمند و فوق‌العاده کاربردی شما. دکتر صاحب، خب ای که ما باید حرکت داشته باشیم، کمر و مهرها باید فعال باشن و فشار برو وارد شوه برای ادامه حیات و زنده ماندن دیسک ها، خب ای فشار به چی اندازه و در چی حدی باید باشه؟
این که چه فشاری روش وارد کنیم، این فشاری که باید وارد کنیم هیچ وقت نباید بیشتر از توان بدن باشه. هر بدنی یک توان خاص خودشو داره. همین هم هست که میگیم به تنهایی ورزش نکنید. حتما کسی که ورزشو میشناسه، چه مربی ورزشی باشه، چه متخصص طب ورزشی باشه، چه فیزیوتراپ باشه، چه ارتوپد باشه، کسی که ورزشو میشناسه و میتونه بدنو آنالیز کنه، بیاد توصیه کنه که چه وزنه ای، چه حرکتی با چه تواتری انجام بشه. ممکنه در نگاه اول خیلی ساده باشه، ولی برای اون کسی که میخواد عالمانه کار بکنه پشتش یه علم خیلی وسیع است که حتما هم باید از طریق یه متخصص انجام بشه.
ممنون از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میذاریم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
در رابطه با ترسی که بسیاری از عزیزان در مورد ایجاد فلجی در پاها یا دستها به دنبال تنگی کانال نخاعی هستند، باید خدمتون بگم که خیلی از اوقات این ترس، ترس اشتباه و نابجاییه. ایجاد فلج یا ضعف عضلانی در صورتی اتفاق میفته که ما خود نخاع یا ریشه های عصب دهنده به عضلاتمون تحت فشار شدید و طولانی مدت باشند. هر نوع تنگی کانال یا هر نوع اختلال دیسک مساوی فلج شدن نیست و فقط در صورتی ممکن این اتفاق بیفته که این عوارض خیلی شدید و طول کشنده باشن. اگر فردی در عضلات پاها یا عضلات دستش احساس ضعیف شدن میکنه یا خدای نکرده دچار بی اختیاری در کنترل ادرار یا مدفوعش میشه، این موقع استش که باید یک مقدار نگران بشه و حتما به پزشکش به صورت اورژانسی مراجعه بکنه تا اگر نیازمند جراحی هست یا اقدامات درمانی دیگه براش انجام بشه. ولی همونطور که گفتم، تشخیص تنگی کانال یا تشخیص عارضه دیسک مساوی با فلج شدن نیست.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب بسامپور در مورد مشکلات کمردرد به خاطر دیسک بین مهره‌ای یک نقطه را اشاره کردند که دیسک برخلاف مفاصل از عروق ای تغذیه نمی کنه، بلکه حرکت و فعالیت و تحرک باعث زنده ماندن دیسک بین مهره‌ای میشه و این نقطه بسیار جالب است که اونایی که کمردرد دارن نباید مطلق چند روز استراحت بکنن، ثابت بدن خود نگه دارن. این به جایی که فایده بکنه دیسک بیشتر آسیب میزنه و امکان فعالیت و حتی ادامه حیات نرمالشه میگیره از او. و توصیه های بسیار خوبی دیگی که امید است مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب بسامپور، شما در قسمت اول برنامه امروز فرمودین که ورزش و سپورت کردن باید زیر نظر یک مربی و استاد و رهنمای آگاه به مسائل علمی ورزش و سپورت باشه. بعضی خوب یک دانه سیدی پیدا میکنن، از اینترنت میرن یک حرکات و ورزش های را انجام میتن که میتونه خطرناک باشه. اینا ما میخواییم بپرسیم که واقعا اینمی کارها از سیدی، از بعضی از منابع غیر علمی که میرن روش های مختلف ورزشی و سپورتی را استفاده میکنن، این ممکن است خطرناک باشه؟ ممکن است آسیب بزنه؟ درست است؟
من دقیقا با شما هم عقیدم. ببینید، من یه آدمی هستم، خودم رو میگم، نمیخوام که با بقیه کاری داشته، که اصلا تو عمرم ورزش نکردم، هیچ ورزشی تا حالا انجام نمیدادم. حالا من باید تو خونه چجوری زندگی کنم؟ باید برم یه دونه مربی آنلاین بگیرم یا یه سی دی بگیرم شروع کنم ورزش کردن؟ نه، این کار اگه انجام بدم حتما آسیب میبینم. اگه قرار من تا حالا پیلاتس نکردم، الان نمیتونم با یه دونه سی دی پیلاتس رو شروع کنم. اگه من تا حالا یوگا نکردم، حتی یوگایی که خیلی عزیزان فکر میکنن که ورزش بسیار بی خطر، خیر، یوگا یک ورزشه، به شدت میتونه آسیب بزنه. اینی که فقط یوگا و یه پتو و من میخوام فقط کار، نه اصلا، اینا فقط در حد جوکه. و اینکه من یه سیدی خریدم و این سیدی رو میخوام بذارم روزی سه رو باش ورزش کنم، روز اول خودت آسیب میزنی. توصیه بر اینه که شروع ورزش با مربی باشه.
بله،
هر کسی وقتی با یه مدت شروع میکنه ورزش کردن با مربی، با کسی که سوپروایز رو سرش نظارت داره،
بله،
و همینطور چیزهای آنلاین، اینا آنلاین خوبیش اینه که اون باز میتونه نظارتش رو داشته باشه. بعد که شروع میکنه با اون طرف، با اون برنامه ورزش کردن، بعد یه مدت بدنش دست خودش میاد. مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم، شما متوجه میشه که هر وقت یه آدمی که داره ورزش میکنه متوجه میشه که هر وقت مثلا یه حرکت به فرض یه درازنشست رو داره انجام میده، فلان عضله شکمش اینقدر دردناک میشه که تا 48 ساعت نمیتونه نفس بکشه. این کم کم دستش میاد که این حرکتی که داره میکنه زوده براش، مخصوص اگه به بدن خودش دقت بکنه. ولی اینی که یه سی دی بگیریم و همه آدما رو بگیم ما رو یه فرمول می‌خوایم، این فرمول بدنسازی، این فرمول ورزش، این فرمول فعالیت، حتما آسیب می‌بینیم.
بله، خب دکتر سب، اونایی که از پیش خودشان وزنه میزنن یا به اصطلاح وزنه برداری میکنن در خانه، منزل یا در کدام پارک و در کدام کلاب و اینها، مربی ندارن، استاد ندارن، اینا هم ناخواسته به خود و بدنشان ممکن است ضربه بزنن، برای اینا چه توصیه هایی دارین؟
خب ببینید، باز برمیگم به اینکه این وزنه که اومده و تهیه کرده و داره باهاش وزنه میزنه به چه منظوریه، چه سنیه و چه حالتی داره. اول اینکه یه قانونی توی ورزش ما داریم، میگیم اگه شما 100 کیلو رو یه بار بلند میکنی و آسیب میبینی، میتونی 100 تا 1 کیلو رو، یعنی 1 کیلو رو 100 بار بلند کنی و آسیب نبینی و همون سودم ببری. ورزشکارهایی که میخوان عضلاتشون رو بزرگ بکنن، اینا آدمایی هن که حرفه‌ای هن، خودشون به اندازه طولانی مدت توی باشگاه مختلف بودن و وزنها رو میشناسن و انجام، ولی کسی دفعه اول، یعنی توی خونه به خاطر این شرایط دیگه نمیتونه از خونه بره بیرون و دلش میخواد که حالا وزنه بزنه، باید بدونه که چون تا حالا لود بار فیزیولوژیکش بار زیادی نبوده، از وزنه خیلی کم و دفعات زیاد باید استفاده کنه.
بله،
یعنی مثلا حتی یه مردی که قبلا خیلی مثلا اندام خوبی هم داشته، باید از وزنه 2 تا 3 کیلویی استفاده کنه، بعد اگه دلش خواست وزنه رو ببره بالا. اینی که من میتونم 15 کیلو 20 کیلو بزنم آفرین، ولی دفعه دوم سوم حتما آسیب به خودت میزنی.
درست. خوب دکتر سه، ما چون راجع به راه های وقایه و کارهای حفاظتی از ستون فقرات صحبت میکنیم، بحث زیاد رفت به سمت بعضی حرکات و فعالیت های ورزشی و تقویت کننده عضلات کمری و کل ستون فقرات، که اگر ممکن است در مورد اینمی کار برای عزیزان شرمنده ما، به خصوص برای ورزشکارا و کسایی که ورزش و کارهای سنگین میکنن، کدام توصیه اگر دارین مختصرا توضیح بفرمایید.
توی ورزش‌های کمر یه حرکات هست، ما یک سری عضلات رو داریم که من بیشتر با ورزشکارای عزیزه، ورزشکارا مثلا اونایی که بدنسازی کار میکنن میگن ما عضلات قوی داریم، چرا کمر درد گرفتیم؟ ما تقویت عضلات کور به صورت سیستماتیک CORE کور، اینو میتونن تو اینترنت سرچ کنن مردم، این عضلات عضلاتی هستن که تو خیلی ورزش‌ها تقویت نمیشن، تو خیلی کارهای روزانه تقویت نمیشن، اینا تثبیت کننده های ستون فقراتن. شما، من الان دلم میخواد که این لیوان رو دست بگیرم، 1/100,000 ثانیه قبل از اینکه مغز من دستور بده به عضله بازو که حرکت کن و اینو بگیر، به قبلش میاد به عضلات کور دستور میده که این پوزیشن ها رو تحمل بکنید تا این دست بلند بشه و بره به موسم. هیچ کامپیوتری هنوز نتونسته همچین کاری رو انجام بده و اینقدر این پیچیده است که برای همین هم میگن ساخت ربات خیلی سخته، اصلا امکان پذیر نیست.
بله،
چون این دستوری عضلات کور و عضلات کور آماده خودشونو میکنن که یک بار یه لیوان بلند کنن، دفعه بعد یه وزنه 100 کیلو بلند کنن، و اینکه از چه زاویه میره، اینا همشون چیزی که خدا برای بشر گذاشته. ما باید تقویت عضلات کور رو انجام بدیم.
بله،
تقویت عضلات کور رو میشه تو اینترنت پیدا کرد، یه سری ورزشایی هستن که اینا رو تقویت میکنن. فکر میکنم تو این بحث دیگه خیلی دیگه زیاد میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم، سپاس و امتنان. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خالق یکتا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بعضی از داروها هستن که میتونن منجر به اختلالات شنوایی بشن، از جمله وزوز گوش، ولی بعضی از داروها هستن که میتونن این اختلال رو با شدت بیشتری ایجاد بکنن و حتی منجر به از دست رفتن شنوایی بشن. حالا مهمترین داروهایی که ایجاد کننده این حالت هستن، خانواده از آنتی بیوتیکا هستن، مثل آمنوگلیکوزیدها، هم خانواده های داروی جنتامایسین، و بعضی از داروهای کموتراپی بالاخص هم خانواده های سیسپلاتین و کربوپلاتین که میتونن منجر به اختلالات شنوایی بشن. خب این داروها داروهایی هستن که برای بیماری های عادی تجویز نمیشه. داروی سیسپلاتین دارویی هست که برای بعضی از انواع سرطان ها استفاده میشه، و جنتامایسین و هم خانواده هاش داروهایی هستن که برای عفونت های مخصوص و مقاوم به بقیه آنتی بیوتیکا تجویز میشن و عموما در بیماری تجویز میشن که این بیمار بستری هست. ولی بعضی دیگه داروها هستن که میتونن اختلالات شنوایی گذرا ایجاد بکنن و بعد از قطع مصرف دارو احتمالاً اون اختلال برطرف میشه، از جمله همین داروهای مسکن و ضد التهاب معروف هم خانواده بروفن یا آسپرین، که البته آسپرین تو دوزهای معمول که برای عنوان در واقع مهار کننده پلاکت ها استفاده میشه این خاصیت رو نداره، بلکه تو دوزهای بسیار بالا میتونه منجر به سمیت گوش بشه. و عرض شود که داروهای دیگه‌ای من جمله بعضی از داروهایی که به عنوان در واقع مدر استفاده میشه، مثل هم خانواده های فیوروزماید و هیدروکورتیازید، اینها میتونن منجر به اختلالات گذرای شنوایی بشن. ولی اون چیزی که معمولا ایجاد کننده این حالت هست و میتونه اختلال ماندگار شنوایی ایجاد بکنه، همون دو خانواده دارویی بود که خدمتتون عرض کردم. نکته مهمی که وجود داره، ناشنوایان عزیز اگر که قرار هست دارویی براشون تجویز بشه، باید حتما با پزشک در این خصوص مشورت بکنن که اگر احتمالاً اون دارو اثراتی بر روی شنوایی و کاهش شنوایی اونها داره، هر تلمحضور از جایگزین های ایمنتر در این خصوص استفاده بشه، و اگر میخوان مراجعه بکنن به داروخونه و از داروهایی برای درمان اختلالات عادی، به اصطلاح داروهای OTC، یعنی داروهایی که نیاز به تجویز پزشک نداره، استفاده بکنن، حتما در این خصوص با داروساز خودشون مشورت بکنن که اون دارو دارویی نباشه که بتونه عوارض گوشی داشته باشه، عوارض شنوایی داشته باشه و یا منجر به اختلال وزوز گوش بشه. از حسن همراهی شما متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رادیوی کوچک پدر، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدن که ظاهر که یک دکاندار بود عادت داشت که بر رادیوی کوچک خود گوش کند. او این کار را در خانه و دکان انجام می‌داد. آن زمان ایام انقلاب اسلامی مردم ایران بود. امام خمینی رحمت الله علیه در میان مردم افغانستان هم علاقمندان بسیاری داشت. چه کسایی که ایشان به عنوان یک شخصیت اسلامی می شناختن و چه کسایی که مقلد ایشان بودن. کمونیستا در ابتدا اخبار انقلاب ایران پیگیری می کردن، چرا که به گمان خودشان انقلاب ایران همسو با فکرشان بود. اما بعد از اینکه متوجه شدند ویژگی بارز انقلاب ایران اسلامی بودن و پایبندی مردم به دین است، نظرشان برگشت و از آن به بعد سختگیری های فراوانی را نسبت به کسایی که هوادار امام خمینی و انقلاب اسلامی مردم ایران بودند اعمال کردند. آنها اگر از کسی عکس امام یا سخنرانی یا اثری از ایشان میافتند، فرد به زندان منداختند. کم کم فضای اختناق افزایش یافت. کمونیست ها می ترسیدن انقلابی که در ایران و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به ثمر نشسته در افغانستان هم روی دهد. یک شب که ظاهر در خانش بود، دروازه حولیش به شدت زدن. احتمال داشت که مامورای حکومتی و خواب باشند. ظاهر فوراً رادیوی کوچک خود در جای امنی پنهان کرد. وقتی دروازه اولی را باز کرد، دید که بشیر خوارزادش با نفس سوخته پشت دروازه است. و اما اینک ادامه ماجرا.
بیا داخل بشیر جان، بیا. نه ترسین بشیر است، نه ترسین.
سلام سلم ماما.
علیک سلام. میگم بشیر جان، بیخی یک رقم آمدی که زار ترق ما کردی بچیم.
ببخشین سلم ماما، معذرت میخواییم.
خب جان ماما، قصه کو که این وقت شو اینجا چه میکنی؟ خیریت است؟
خیر و خیرت است، فقط جمیله گرفتن. مامورای خواد جمیله با خود بردن.
چی گفتی بشیر؟ جمیله بردن؟
بله.
چرا؟ مگرم چی کده بود؟ او آدم خوب به کسی غرض نداشت.
میگن مثل یکی از طریق بچگکش که با مکتب بوده فامیدن، باز رفتن خانش را پالیدن و عکس امام خمینی را پیدا کردن.
کی اتفاق افتاده؟
قریب به 2 ساعت پیش 5 نفر رفتن به خانه جمیل و او رو با خود بردن. مادرم گفت که بیایی ما به شما خبر بتاب.
خیر ببینی بشیر جان، خانه تا باد به چیم که آمدی؟ من خوب بیخی زبان موی کشید از دست امامایت. روزی نیست که به امامایت نگویم که دست از سر رادیوی سبیل شده وردار 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 از گفتم نمیشه دیگه.
حق بازن ماماست. ماما جان خطرناک است. مادرم گفت که اگه کدام کتاب متاب از آقای خمینی دارین یا کدام عکس از خانه بکشین و کدام جای امن پوتش کنه.
راست میگه مرد.
تشکر جان ماما که آمدی و ما را خبر کردی. زن برو یک پیاله چای برش بیار.
نه.
تشکر حاجت به چای نیست. گوش زنده باشی.
گوش کن چی میگم. حال ناوقت است خو؟ شو همینجا باش.
اتفاقا مادر مام حمیر گفت. گفت که شو خانه مامایتان باش و صبحی وقت بیا.
جانی ما نان که خوردی نه؟
بله بله خودتان میفهمین که پدرم خوی داره که نان شوه وقت بخوره و استراحت شوه.
بچیم اگه نان نخوردی نه خانه خودت هست. هم تشکر. نان میارم هم چای میارم.
نه تشکر خوردم.
حالی برام چای بیار. ما و مادرم امیدوار بودیم که با دستگیر شدن جمیل رفیق پدرم دست از رادیو خود بکشه، اما اتفاق نیفتاد. البته پدرم کمی محتاط‌تر شده بود، اما باز مثل سابق رادیوی کوچک خود بغل گوش خود میچسباند. اوضاع هر روز بدتر و بدتر میشد و اتفاقات تلخ با یک اتفاق بدتر تکمیل شد. افغانستان توسط شوروی اشغال شد و شرایط مردم را وادار ساخت که به کوه‌ها پناه ببرند و اسلحه به دست بگیرند و علیه اشغالگرا جهاد کنند. پدرم که از قبلم تصمیم گرفته بود به ایران مهاجرت کنیم، تصمیمش عملی کرد. هر چی که داشتیم سودا کردیم و به ایران مهاجرت کردیم.
پانزده سال بعد
خوب بچم، در دانشگاه چی گپ هست؟
خوب است پدر جان، شما حالتان بهتر است؟
خوب هستم، شکر.
میگم ناپریزی و بیپروایی میکنه پدره. با گپ من خوب میفهمی سرزور آدم از گوش نمیکنه. تو که دکتر هستی تو برش بگو
چی میگه مادر جان. مادر جان من کجا دکتر هستم؟ من حداقل 3 سال دیگه باید درس بخونم تا دکتر عمومی شم. من قصد دارم بخیر تخصصم بگیرم.
ای زنده باد. فقط بچم مگه زنده بودم که بخیر با هم پس میریم. اگه من مردم از خودت راضی نمیشم اگر نروی و مردم خودت خدمت نکنی.
پدر جان چه گپ هست که میزنین؟ حتما به خیر با هم میریم. من اتفاقا امروز از یک از استادایم نشانی معاینه خانه یک دکتر خوب بر خودتان گرفتم که خودتان به خیر پیش بره و حتما خوب میشین.
خیر میبینی جان مادر، الهی زنده باشی. ماما میره میگم ولی گوش نمیکنه. مگم به ازان غریب کسی نماز میخوانه؟ نه میخوانه وان پدر.
اوف 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 چقدر ناله میکنی تو. بان که همی بچه همینجا چند روز آسایش داشته باشه، باز میره اون در شهرستان، میره اونجا در لیلیه، باز اینجا گریان کرده بیشن دیگه. میگم بچم.
بله پدر.
یک گپ دیگه
میشنوم.
من خوش دارم که خودت به کالای داماتی ببینم.
پدر جان من مصروفیتم به درس خیلی زیاد است. دیر نمیشه، هنوز خیلی وقت است. من خود سن ندارم.
من میگم اگه ازدواج کنی درس خوانده نمیتونی؟ یعنی هیچ کس به دانشگاهی که تو درس میخوانی ازدواج نکده؟ همی چی بانیست که تو میکنی؟
خب چرا مادر جان؟ اما
نمیگم که همی امروز یک کار بکن. منظورم ایست که من مد نظرت باشه، یک کسی را در نظر بگیری، آن یک کسی را مادرت در نظر گرفتن.
بچشم پدر جان، حداقل بانه که من امید داکتری خود را بگیرم. بچشم بخیر.
از نظر ما و پدر جانت خودت نام خدا میال داکتر استی.
از نظر تو خود شاید داکتر باشه، ولی از نظر ما خود هنوز مانده. اون 3-4 سال خودش گفت که درسایش مانده دیگه.
نه باد پدر جان. میگم پدر جان خودتان سرفه میکنیم. من از همین دکتر که استاد معرفی کرده حتما به خودتان وقت میگیرم که بخیر پیشش کنیم.
تشکر بچه، معالم خوب هست، خوب هست. یک ذره سرفه میکنه ولی خیره.
باید خودتان معاینه شین پدر جان.
راست میگی بچه، میگم اگه خودت یک وقت فرصت نکدی، وقت نداشتی، من خودم پدر جانت میبرم، بزورم شده میبرم.
نه نه، من خودم وقت میکنم.
آره ببوری که به کشتن بیتی مگرم دیگه.
آره ببینم، میره ببری سرزور نفر است.
پدرم خودش سواد بالایی نداشت، البته میتونست بخونه و در حد نوشتن خط میتونست نوشته کنه یا حساب کتاب و دکانش خودش انجام میداد. اما از روزی که وارد ایران شدیم، اولین کاری که انجام دادی بود که کارهای مکتب مرا جور کنه. مثل کسایی که از افغانستان مهاجر شده باشه به مکاتب ایران پیدا میشد، به خصوص مناطقی که وطندارای ما متمرکز بودن، این تعداد بیشتر هم میشد. یادم است که به یکی از سنفات تعداد ما تقریبا برابر بود. پدرم خوش داشت که من درس بخوانم تا به آینده برای مردم ما کمکی کده بتانم. من هم درس خواندن خیلی خوش داشتم. میخواستم به اوقات فراغتم برم کار کنم که به پدرم کمک شده باشم، اما پدرم اجازه نداد. مرا کورس زبان رای کرد. اما یک چیز تغییر نکرد و همی بود که پدرم همچنان رادیوی خود گوش میکرد و طبق معمول هم مادرم گلگی میکرد که او مردمو سبیل شده را حالی چرا گوش میکنی؟ اما رادیوی کوچک بخشی از زندگی پدرم شده بود.
چند سال بعد،
میگم علی حسن، یک سوال میتونم از خودت پرسان کنم؟
البته، و فکر میکنم که در مورد تخت نمبر 23 باشم و که شکر دارم.
نه خیر، در مورد ای رادیو که خورد است. تو واقعا رادیو گوش میکنی؟
اول که رادیو یادگار پدر خدا بیامرز من.
خدا رحمتشان کنه.
سلامت باشین. بعد از او گوش میکنم.
جالب است. یک زمانی قابل توجیه بود، ولی حالا به نظر من معنی نداره. این همه تلویزیون، گوشی موبایل، اینترنت.
خود دخت داری، اما برای من این رادیو خیلی گپای دیگام داره. واقعا هم گفتم که گوش میکنم، اما با این امید که یک روزی از رادیو خبرهای رو بشنوم که پدرم خوش داشت. از پیشرفتی مردم، از ترقی، از آرامی. من خیلی امیدوار هستم که یک روزی تو کپای از رادیو بشنوم تا چی شود.
Allah.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی همیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. در برنامه گذشته مقدمه در خصوص ویژگی ها و توانمندی های تالاب ها خدمتان گفتیم و گفتیم که میخواییم در برنامه ایران گشت با معرفی تالاب های بین المللی ایران بپردازیم. یکی دیگر از تالاب‌های زیبای ایران، تالاب بین‌المللی امیر کلایم در استان سرسبز گیلان واقع در شمال ایران است که در 12 کیلومتری شمال شهرستان لنگرود و در جنوب غربی دریای خزر واقع شده است. این تالاب جزو تالاب‌های داخل خشکی و از نوع دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین دائمی و دارای نیزارهای انبوه است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این تالاب در مقایسه با دیگر تالاب‌های استان گیلان شیرین بودن آب آن است، چرا که از معدود محیط‌های تالابی آب شیرین جهان است که تنها در 1 کیلومتری دریا قرار دارد. تالاب‌ها از جمله پناهگاه‌های حیات وحش هستند که پرندگان مهاجر اونا را به عنوان مأمن و خانه دوم خود انتخاب و از طرف دیگر همچون یک فیلتر آلودگی‌ها و گرد و غبار مناطق اطراف را به خود جذب می‌کنند. تالاب بین‌المللی امیر کلایه یکی از مکان‌های با اهمیت برای زمستان گذرانی پرندگان آبزی و محلی برای عبور پرندگان مهاجر است. این تالاب که در فهرست تالاب‌های با اهمیت بین المللی در کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها به ثبت رسیده، 1230 هکتار مساحت دارد و ارتفاع آن 20 متر پایین تر از سطح آب‌های آزاد است. همان گونه که گفته شد، تالاب امیر کلایه تالابی دائمی با آب شیرین است. آب این تالاب از چشمه‌ها، آب‌های سطحی، مازاد آب اراضی کشاورزی و آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. طول این تالاب 5.4 کیلومتر و عرض آن بیش از 7.1 کیلومتر و دارای عمق متوسط 3 الی 4 متر و حداکثر 6 متر است. همچنین متوسط بارندگی سالانه در این تالاب 1160 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالانه آن 15.5 درجه سانتیگراد است. مازاد آب این تالاب نیز از طریق کانالی که در ضلع شمال شرقی آن و نزدیک آبادی امیرآباد واقع شده است و داخل دریای خزر می‌ریزد.